السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سوره مبارکه عنکبوت، آیات پایانیش و آیات ابتدایی از سوره مبارکه روم از صفحه 404 تلاوت شد. ثواب تلاوت این صفحه و تفسیر رو تقدیم میکنیم به شهدای عزیزمون، امام بزرگوار، همه رفتگانمون، خصوصا این شهید، سه شهید بزرگواری که دیروز توسط اشرار یا لاغاچاخچی ها به شهادت رسیدند تقدیم میکنیم. آیه 65 آیه نسبتا مشهوری هست، بسیار هم آیه مهم و کارگشایی برای زندگی انسان. خداوند میفرماد فاذا رکبوا فی الفلک، موقعی که شما سوار کشتی هستید، توی دریا دارید میرید، دعوا الله مخلصین له الدین، خدا رو با حالت اخلاص کامل میخونید. خصوصا اون لحظه ای که یک امواجی داره میاد، یک طوفانهایی میاد، انسان داره غرق شدن خودش رو میبینه. اونجا خداوند میفرماد شما خدا رو میخواین مخلصین له الدین، به صورت با اخلاص کامل خداوند رو با اخلاص میخواین. خب خدا هم نجاتتون میده. کسی خدا رو با اخلاص بخواد، خداوند نجاتش میده. اما من یجیب المضطر، کسی که به اضطرار رسیده، مضطر شده، وقتی دعا بکنه داشت مستجاب میشه. کسی با اخلاص داره دعا میکنه، خداوند هم قبول میکنه. پس یکی از چیزهایی که ما در دعا کردن به اون نیاز داریم، اخلاص در دعا است. یعنی وقتی داریم دعا میکنیم دیگه همه کنار برند، دیگه همه کنار برند. وقتی فرزندمون مریضه تو اتاق عمله، وقتی آمدیم پیش امام رضا داریم دعا میکنیم، نمیایم به امام رضا بگیم امام رضا من فقط سلامتی بچه‌م از شما میخوام، بعد بلندشم برم به دکترم بگم آی دکتر من سلامتی بچه‌م از شما میخوام، اینجوری دیگه کسی نمیگه. اخلاص یعنی این که ما به اسباب و علل توجه میکنیم، اما دنبال این هستیم که فقط با اخلاص خدا رو بخوایم. پس ما بگیم به اسباب علل توجه میکنیم، اما توکلمون به خدا هستش. نمیشه که طرف بگه آقای دکتر من جون بچه‌م رو اول از خدا بعد از شما میخوام. یعنی چی اول از خدا بعد از شما؟ دیگه شرکه. ما کنار خدا که نمیتونیم کسی قرار بدیم. ما اول از خدا، آخرم از خدا. بله پزشک یار مهربونیه، پزشک انسان زحمتکشیه، اما جون فرزندمون دست خداست. مشکل مالیمون رو نمیشه بریم به امام رضا بگیم آقا من مشکل مالی دارم، واممون رو امام رضا درست کن، بعد بیام اینقدر جلوی رئیس بانک خم بشم این سرم بخوره به میز. یه جوری که نمیشه. اخلاص یعنی تمام چیزها رو دیگه از امام رضا و خدا بخوام. از امام رضا هم میخوایم، یعنی داریم از خدا میخوایم، از خدا میخوایم. فیضا رکب و فلفو یا الله مخلصین له الدین، و خدا رو به صورت اخلاص کامل میخوایم. فلما نجاهم الی البر، اما زمانی که شما نجات پیدا کردید، اذاهم یشرکون، زود مشرک میشید، زود برمیگردید. چرا؟ بحثی که میخوایم انجام بدیم روی بحث چراییشه. چرا ما به این صورت میشیم که خدا رو وقتی مشکل داریم میخواییم، موقعی که مشکلمون حل میشه خدا رو فراموش میکنیم؟ این رو در علم اخلاق یا در علوم مختلف بهش میگن؟ میگن جهل. بهش میگن جهل. در آیه بعدی خداوند به همین اشاره میکنه، فسوف یعلمون، بعدا خودتون میفهمید، علم پیدا میکنید. مخالف علم جهله. یعنی چون جهل دارید به این روز کشیده شدید. جهل دارید، فراموشکاریم. یکی از مشکلاتی که متاسفانه خصوصا شیعه خیلی باهاش دست و پنجه نرم میکنه همین استش که روی بسیاری از حوادث تاریخی فراموشکاره، زود فراموش میکنه، جریان‌های مهم رو زود فراموش میکنه، و این فاجعه بشریته. اگر علما نبودند، اگر ائمه نبودند، به زودی زود جریان عاشورا رو فراموش میکرد. به زودی زود، یعنی اگر قرار بودین شبهاتی که دشمنا الان دارن وارد میکنن تو علما تاثیر میذاشت. الان که ببینید چی میگن، میگن آقا به جایی که غذا برای امام حسین بدید، برید به مستضعفین بدید. به جایی که میرید کربلا، خب برید برای جهیزیه درست بکنید. اگر چهار تا از این مزخرفات رو علما میخواستن درشون تاثیر بذاره، نامی از امام حسین باقی نمیموندی. نامی از امام حسین. یه روز یادم نیست کجا، از بس ما ایورور بحث میکنیم و مناظره، یادم میره چیه کجا گفتم، یه جوونی آمده بود داشت به تفکر ایران پرستی و اینا داشت. البته ما هم افتخار میکنیم به ایرانی بودن خودمون، این که چیز روشنیه. بعد این بند خدا داشت چی میگفت، شما علما هیچ کار نکردید، شما فلان نکردید. من بهش گفتم نگاه کن، همینقدر بس که ما 1400 ساله تونستیم امام حسینمون رو نگه داریم، شما اینقدر عرضه نداشتی که 100 سال نمیگذره از بزرگترین قتل عام عالم که نزدیک 9 میلیون نفر ایرانی رو کشتند و الان همه فراموش کردند. ما 1400 سال یک جریان رو آوردیم تا اینجا، شما نتونستی 100 سال یک جریان رو بیاریم، بازم ما داریم بیاریم. بازم این جریان قحطی بزرگی که توسط انگلیس انجام شد تو این کشور، بازم تازه حزب اللهیه داره مطرح میشه. غربگرا که اینا راضی نیستن بگن. شما اگر یک جایی توی کتابی توسط غربگرا دیدید این چنین چیزی بیاد، این حرفا رو دارن مسلمان ها میگن، کسانی که نه ادعای ایران پرستی کردن نه چنین ادعایی. بزرگواران جهل، مواظب باشیم. الان هم شبهات دشمن همین هستش که ما رو دوباره ببره سراغ همین بحثی فراموشی. ما امام حسین رو فراموش کنیم، ما اسلام رو فراموش کنیم، متاسفانه خیلی این جریان زیاد اتفاق میفته. ما هر جا که یکم کوتاه آمدیم، یکم کوتاه آمدیم، بشریت فراموشش کرد. نمونهش غدیر بود. ما اگر غدیر رو مثل عاشورا برگزار میکردیم، الان جوری نبود که کسی جرأت بکنه بگه آقا غدیر اصلا نبود. در صورتی که شما در تاریخ اسلام حدیثی با سند محکم تر از حدیث غدیر ندارید. شما هیچ حدیثی نداریم که حداقل 12,000 راوی داشته باشه. ما چون این چیزی رو نداریم. شما یک دونه حدیث اگه پیدا کردید که 12,000 راوی داشته باشه، به اون حدیث غدیره. 12,000 راوی، بیش از 10,000 راوی اهل سنت داریم. خدا انشاءالله رحمت کنه علامه امینی رو، برای همین جریان کتاب الغدیر رو نوشت. کتاب الغدیر که الان فقط 11 جلد چاپ شده و 11 جلد چاپ نشده، تو این 11 جلد که یک کلمه از چیه بحث نمیشه، تمام متون اهل سنت رو پیرامون حدیث غدیر آورده. پیرامون غدیر. ما باید جریان ها رو با دقت رصد بکنیم. ذهن انسان فراموشکاره، زود فراموش میکنه. شما دارید ببینید تو این دو سه ماه اخیر، من نمیدونم این ریاست جمهوری مگر چه توفیه که بعضی حاضرن به خاطر این که به این ریاست جمهوری برسن تمام مبانی شیعه رو بزنن زیرش. من واقعا موندم، خیلی برام سواله که بیم اصول شیعه رو زیر پا بذاریم که رئیس جمهور بشیم. چه جور مسئولیتیه؟ بریم با هر کس و ناکسی عکس برداریم، هر تصویری که خودمونم میدونیم شرعی نیست تو فیلم تبلیغاتیمون بذاریم که رأی بیاریم. به چه ارزشی، چه ارزشی داره این رأی بودن؟ حالا اینا شما کار نداریم. بعد میان 3-4 ماه مطرح کنن ما چرا سال 67 چند هزار نفر رو کشتیم. ما هم حرفمون همین، ما میگیم چرا کم کشتید. یعنی ما به بعضی از این آقایون انتقاد داریم که شما چرا سال 67 بعضی از این منافقین را آزاد کردید؟ مگر اسم این منافقینی که آزاد شدن توی کشته های عملیات مرصاد پیدا نشد؟ خب شما برای چی آزادشون کردید؟ مگر کسی منافق رو به این صورت آزاد میکنه؟ داستانش هم که میدونید سر چه جریانی بود، همیشه پای یک ساده لوح در میونه، همیشه. خود آقای منتظری نامه نوشت به امام که آقا این مجاهدین خلق از سال 61 تو زندان نگه داشتی. شما که میدونید مجاهدین خلق چه کار کردن. من یک بار بین نماز چند ماه پیش یکی از جنایات مجاهدین خلق رو گفتم، خودتون آمدید به من اعتراض کردید که حاج آقا ما دو روز غذا نتونستیم بخوریم. یادتونه اون داستان شکنجه سه تا پاسدار رو من عرض کردم که خودم وسط صحبت نتونستم ادامه بدم؟ خب چجوری شد که قبل از انتخابات همه اعتراض میکردن که بابا اینقدر این جنایات رو نگید، مگر میشه یک انسان این کار رو انجام بده؟ ما همیشه فکر میکردیم داعش پسته، فکر نمیکردیم یک گروهی صدها برابر پستر از داعش باشه و مجاهدین خلق و منافقین باشن. من دیگه نمیتونم اون داستان رو بگم، جریان سه تا شهیدی که چجوری کردن، اون جمله آخرش که دیگه من وسطش نتونستم ادامه بدم، آخرین شکنجه اونها این بود دیگه، سیخ کباب برداشتن تو بدن اینا کردن گذاشتنشون رو آتیش اینا رو کباب کردن، این آخریش بود. یه قبلیش دیگه نمیتونم بگم. مجاهدین خلق اینا هستند، مجاهدین خلق کسایی هستن که توی سفره افطار آمدن دست و پای یک زن و مرد رو بستن، سر دو تا بچه دوقلوشون رو بریدن گذاشتن سر سفره افطار، چون عکس حضرت امام تو خونه اینا نصب بود. مجاهدین خلق اینا هستند، مجاهدین خلق 72 تا مثل دست گل رو توی کشور تو حزب جمهوری ترور کردن. مجاهدین خلق کسایی هستند که شهید رجایی و شهید باهنر رو در اتاق رو بستند، اتاق رو آتیش زدند، این عزیزان پودر شدند. مجاهدین خلق اینا هستند، مجاهدین خلق 17,000 نفر بیگناه رو کشتن توی کشور. حالا جمهوری اسلامی 2000 نفرشون رو سال 67 کشته، بعد حالا آقایون اعتراض میکنن چرا کشتید؟ من همین الان مطمئنم، ببینید یه روز ما که نیستیم، اون موقع که ما که شهید شدیم انشالله، ولی یه روزی شما هستید این جمله رو خواهید شنید، اون روز یاد ما بیفتید. یه روزی انتخاباتی خواهد شد 10-20 سال آینده، میان میگن یه شخصی بود به نام قاسم سلیمانی، به چه جرأت رفت داعشی ها رو کشت؟ اگر یه روزی همین حرف رو نزدند، اگر همین رو نگفتند، کی تصور میکرد یه روزی بیاد بگه مجاهدین خلق چرا تو کشتین؟ کی تصور میکرد؟ یک نفر تو عالم تصور نمیکرد، یک نفر تو عالم تصور نمیکرد که یک حیوانای درندهی مثل مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی بکشه، بعد 20 سال بعد توی انتخابات ریاست جمهوری بیان بگن چرا اینا رو کشتید؟ دیگه آدم چی بگید؟ دیگه اصلا حرفی نداریم برای گفتن، حرفی نداریم. مجاهدین خلق توی زندان وسط عملیات مرسنات تحصن میکنند، بر میدارند با قاشقاشون توی گلوی نگهبان زندان میزنند، چون مسئول رجبی به همشون دستور میده تو زندانم شما دارید جهاد میکنید، بزنید بکشید همه رو. اینا با قاشق رئیس زندان رو میکشند. سال 67 خبر که به حضرت امام میرسه، حضرت امام میفرماند از اونجایی که اینها دیگه درست بشو نیستن همه شو رو اعدام بکنید. تو تمام دنیا برای هر چیزی اعدام نداشته باشن، برای یه چیزی اعدام دارن. تمام دنیا اگر کسی تونست استثناءش رو بیاره جایزه داره. من استاد علوم سیاسی دانشگاه هم دیگه، اقتصاد علوم سیاسی درس میدم، تونستید شما بیارید یک جای عالم، همین فرانسه و اینایی که برای زنای محسن امسال میگن آه اعدام نیست، برای یک جای اعدام دارن، اون خیانت در جنگه. میگن اگر کسی خیانت در جنگه رو کشت به اعدامه. مجاهدین خلق ستون پنجمه، ما بودن 8 سال تمام خبرها رو بردن، عملیات کربلا چهار چجوری شکست خورد، مجاهدین خلق اطلاعات رو دادن به اوبر. 175 دست گل دست بسته چند ماه پیش آمدن توی کشور، ما یادمون رفت اینا رو کی لو داد؟ اینا رو که مجاهدین خلق لو دادن. کدوم کشور سراغ دارید وسط جنگ با کشور خودش بجنگه غیر مجاهدین خلق؟ حالا ما اینا رو اعدام بکنیم، بعد بیان آقایون بگن آقا به چه عنوانی اعدام کردید، بعد دم از خط امام هم بزنیم، امام دستور داد سال 67 اینا رو اعدام بکنید. چی میگید شما؟ فراموشکاری. ما یادمون رفته، یادمون رفته. یه مطالعه بفرمایید، همین نشر شاهد کتاب فروشی کنار بنیاد شهید، شما برید بهش بگید آه کتاب شکنجه رو به ما بده، اسم کتاب شکنجه، خود اون شخصی که این سه تا پاسدار رو شکنجه میده، خودش تو اعترافاتش نوع شکنجه ها رو نوشته. شما بخونید، اگر به آخر کتاب رسیدید یا وسط کتاب دق میکنید از دنیا میرید، یا این کتاب رو تمام نخواهید کرد، نمیتونید ادامه بدید. خودش تو اعترافاتش داره میبیسه کتاب شکنجه. بعد جمهوری اسلامی شخص رو اعدام کرده، میان میگن چرا اعدام کرد؟ ای آیا غیر از فراموشکاریه؟ آیا غیر از غفلته؟ بزرگواران وضع همین جوریه. یک جریانی الان مهمه، میبینید بعد از مدت زود به فراموشی سپرده میشه. حضرت آقا ویژگی منحصر به فردشون همیه، نمیذارن یک واقعی که مهمه به فراموشی سپرده میشه. مثلا جریان فتنه 88، آقا فتنه 88 رو گرفته رهام نمی کنه. هی آقا میگه خط قرمز. این هنری شخصه، این هنره که یک جریانی که تمام افرادی که مسئولیت دارن میخوان این واقعه به فراموشی سپرده بشه، یک نفر واسطه میگه نباید به فراموشی سپرده بشه و به فراموشی سپرده نمیشه. شما یکم مطالعه بکنید جریان سال 88 رو، و من تعجب میکنم از این کاندیدا چرا اینا رو تو مناظرات نمیگن. هی میگن تحریم شدیم تحریم شدیم. خب بگن بدترین تحریم اقتصادی ما کدوم زمان بود؟ بدترین تحریم اقتصادی ما از اول انقلاب تا الان تحریم سال 88 بود. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که این سران فتنه نامه نوشتن به کنگره آمریکا که آقا ما از داخل فشار میاریم، شما از بیرون ایران تحریم کنید. کی دیدید با کشور خودش این کار را انجام بده؟ بعد ما میگیم سران فتنه باید اعدام بشن، آمدن میگن نه آقا بس رأفت اسلامی کجا؟ رأفت اسلامی هستش که الان شما 12 سال چه وضعی دارید توی کشور لازه اقتصادی؟ اینا همش بخاطر اون تحریم سال 88 بود. تحریم سال 88 خود کلینتون، هیلاری کلینتون تو خاطراتش میمیسه، میمیسه ما مونده بودیم که آیا در امور ایران دخالت بکنیم یا نکنیم. یک نامه از ایران برای ما آمد توسط سران مخالفین، به ما گفته بودن شما از بیرون تحریم بکنید، ما هم از داخل فشار میاریم. کار این نظام تمامه، کار این نظام تمامه. خب حالا همینا بیان رئیس ستادشون بشه فلان وزیر، او یکی بشه فلان، این وضع کشور فراموشکاری مردم. میگه مردم یادشون بود که اینا سال 88 چه کار کردن، الان وضع ما اینجوری نبود. فراموشکاری، فراموشکاری چیزیه که خداوند در آیه 65 و 66 به اشاره میکنه. میفرماید موقعی که به مشکل برمیخورید خوب یادتونه، موقعی که مشکلتون رفع میشه همه فراموش میکنید. از خدا میخواییم ظهور آقای امام زمان معجل بگردن، قلب نازنین بقیت الله از همه من راضی و خوشنود بگردن، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردن، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگردن، ما و ملت ما رو در این آزمون سنگین انتخابات موفق و سربلند بیرون بگردند. خدایا دلهای مردم رو به سمت اون کاندیدایی که قرار بیشتر به مردم خدمت بکنه، دلها رو به سمت اون متمایل بگردان. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.